هفته دوستان ما با قسمت دیگر از کارشناسان این بحث رو انشالله ادامه میدن. پیگیر این بحث باشید. 9:30 صبح. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
بله، برنامه زنده زندگی زیباست بود که شنیدید. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم مطالبی که گفته شد مورد استفاده همه خانواده های محترم و همه فرهنگیان بزرگوار قرار گرفته باشه. اما بریم به سراغ برنامه شفا و نکته های سرکار خانم دکتر پورحسینی رو با محوریت طب سنتی و ایرانی اسلامی بشنویم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امروزم کنارتون هستم با یه خاطره دیگه. همین چند روز پیش بود که با داداشم سعید رفته بودیم خونه بابا بزرگم اینا. وقتی رسیدیم اونجا من رفتم توی آشپزخونه یه لیوان آب خنک بردارم و بخورم. وقتی برگشتم دیدم که سعید داداشم پدر بزرگمون رو خوابونده روی تخت و داره دست و پاشو ماساژ میده. گفتم سعید جان داری چیکار میکنی؟ گفت مگه نمیبینی؟ دارم آقا جون رو ماساژ میدم دیگه. گفتم خب اون وقت شما از کی تا حالا استاد دلاکی و ماساژ شدی؟ خندید و گفت اولا من استاد نشدم و نیستم. در ثانی شنیدم مالش و ماساژ دادن خیلی خاصیت داره. گفتم یه حالی هم به آقا جون بدم. گفتم خب از کی شنیدی؟ از آریا بازم شنیدی؟ گفت نه به خدا، دیروز که توی تاکسی نشسته بودم رادیوی ماشین روشن بود، شنیدم یه خانم کارشناس درباره ماساژ و خواص اون داشت میگفت که
بله عرض کنم خدمت شما که ماساژ درمانی از روش های هم پیشگیری و هم درمان در طب سنتی ایران هست، در پزشکی ایرانی هست، که یه روشی هست که ما هم در اختلالات خاص باش مواجه میشیم و هم در حفظ و صحه، یعنی ما بحث در واقع پیگیرمون که با شنوندگان عزیز داریم بحث حفظ و صحه هست و اصلا پیش آمدن بحث دلک به خاطر ادامه بودن دلک نسبت به حرکت و سکون هست که از اصول ششگانه سلامتی بخش در طب ایرانی هست. اما از اونجایی که دلک دامنه بسیار وسیعی داره و چه برای دفع مواد زائدی که در بدن اجتماع پیدا کردن، چه برای پرورش های موضعی اندام ها که در کنار کار حرکت و سکون یعنی ریاضات و ورزش انجام میشه، چه افرادی که از ریاه بیش از حد در اعضابن یعنی تحلیل مواد ریهی زائد در بدن، یا سردی هایی که در بعضی از اعضا یا در کل بدن غلبه میکنه و به طور کلی تغییر دادن جریان گردش خون و مواد در بدن به واسطه دلک خیلی خیلی کارایی داره، موفقیت خیلی بالایی داره و این در طب سنتی ما در مبحث حفظ و صحه مورد نظر خاص بوده. ما یک قسمتی از حفظ الصحه رو همیشه در انتهای کتاب‌های طب سنتی در بخش حفظ الصحه وارد بحث یکی اطفال و یکی سالمندان میشیم. توی بحث سالمندان خصوصا بحث دلک، غمز و ماساژ خیلی بحث مطرحی هست. ما توی سالمندان چندین مشکل داریم. یکی کاهش توان اونها هست، شاید انتظار ورزش کافی و آنچنان که اقتضای به سلامت بدنشون رو کنه نداشته باشن، ما مجبوریم از یک نوع ورزش پسیو به نام دلک استفاده بکنیم. از طرف دیگه ناتوانی اعضا و اندامهای اونها هست، خیلی گرفتار اختلالات مفاصل، آرتروز ها و یا ضعف های عضلانی و غیره شدن، چاقی بیش از حد، لاغری بیش از حد، هر کدوم ممکنه مانع ورزش کافی و مناسب باشه و بنابراین دلک برای اونها و ماساژ درمانی میتونه مکمل خوبی باشه. و از طرف دیگه آرزه سستی، رخوت، کسالت در کل بدن، سست شدن اندام ها، ناکارایی اندام ها خودش به تنهایی با دلک میتونه مورد درمان و در واقع بازپروری قرار بگیره. به خاطر همین هم در طب سنتی ایران هم حتی در ماساژ درمانی نوین یکی از اهداف این رشته رو رفع در واقع آسیب های دوره سالمندی معرفی میکنند. کمردردها، سستی ها، شل شدن عضلات، چین و چروک هایی که در صورت میفته و در شاید سایر اندام ها یکی از راه های مقابله باهاش همین در واقع ماساژ درمانی یا دلک هست. ما توجه ویژه کارشناسان جوانسازی رو به دلک الان در کل دنیا میبینیم، از روش های خاص دلک که خیلی از اونها از طب شرقی گرفته شده، یعنی نه تنها طب ایرانی بلکه سایر شاخه های طب شرقی به جوانسازها، متخصصین جوانسازی این دامنه وسیع از کار رو میده که بتونن روی پوست و روی اندام ها به طور خاص و ویژه کار کنن.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
هرچه سن بالاتر بره بیشتر خواهیم دید، یعنی در دوران سالمندی ما با انباشته شدن رطوبت های زائد بیش از هر زمان دیگری مشکل داریم. ماساژ درمانی در این مقطع بسیار به کار ما میاد. یکی از کارهای خیلی عالی که ماساژ درمانی میتونه بکنه اینه که رطوبت های اطراف ناحیه زانو رو که ما یک ناحیه انباشتگی رطوبت های زائد و چربی در بالای زانو داریم و بالا مایل به قسمت داخلی، نقطه تخصصی در طب سنتی هست که وقتی که به طور خاص ماساژ داده میشه از ریزش رطوبت های زائد به مفاصل و همچنین از انباشته شدن رطوبت زائد در اطراف اعصاب که محرک های اصلی عضله برای حرکت هستند جلوگیری میکنه، اونها رو دفع میکنه، به تحلیل میبره و باعث میشه فردی که تا قبل از ماساژ احساس ناتوانی در حرکت پا یا احساس رخوت و سستی در ناحیه ران تا ساق پا میکرد، بعد از انجام ماساژ، اون هم ماساژ های مکرر و مناسب تخصصی، این چربی های زائد، رطوبت های زائد از اطراف عضله، از اطراف مفاصل و از حاشیه اعصاب تحلیل بره، در از بین بره و باعث بشه که این فرد بتونه بهتر با عضلات خودش کار کنه و ورزش اکتیو خودش رو هم به دنبال این به صورت فعالانه ورزش رو بتونه خودش انجام بده و در واقع شروع ورزش رو با یک نوع دلک خواهیم داشت. این تجمع مواد زائد همچنین ممکنه در ناحیه سرشانه ها یا بازوها هم رخ بده. ماساژ درمانگرها میدونند کسانی که در حرکت های دست دچار رخوت و سستی یا ناتوانی هستند، در بالا بردن دست، در نگه داشتن در واقع وسایل در دستشون یا یک در واقع کیف سبک، یک ساک سبک، حتی یک کتاب ساده رو فرد یک زمان کوتاهی نگه میداره و دچار خستگی، خواب رفتگی، سستی در انتهاهای اندام میشه، این به علت انباشتگی همین مواد زائد اغلب هست که با ماساژ میتونن اینها رو به تحلیل ببرن. اینها رو چرا در اینجا میگم؟ به خاطر اینکه سالمندان ما بیشتر با این مشکل مواجه هستن و در طب سنتی ما خصوصا در قسمت سالمندی این نکته آمده که ماساژ و مالش از اکسیرهای سلامتی بخش در دوران سالمندی هست.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
صحبت های سعید داداشم به اینجا که رسید گفتم اخوی توی اون برنامه رادیویی اسم این خانم دکتر رو نگفتن؟ گفت آره اتفاقا توی برنامه ایشون رو یکی دو بار معرفی کرد، دکتر پور حسینی که دکترای طب سنتی داشتن.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم. صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای.
یک برنامه دیگه از مجموعه شفا رو هم تقدیمتون کردیم، انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه. دوستان عزیز، شما رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. اما خدمت شما عزیزان شنونده، شما مردم بزرگوار، شما معارف جویان گرانقدر عرض بکنم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:57 دقیقه است و نوای دلنشین اذان ظهر در شهر مشهد مقدس 11:22 دقیقه گوش ها رو نوازش خواهد داد و ساعت 11:50 دقیقه بر مأذنه های نور شهر شیراز تنین انداز میشه. امیدوارم که حتما ما رو در هر لحظه‌ای که مشغول عبادت و راز و نیاز هستید یاد بفرمایید. لطفاً همچنان در کنار ما باشید.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام
آقا، ما بالاخره نفهمیدیم این دنیا زشته و به درد نخور یا زیباست و به درد بخور. از طرفی این دنیا خب مخلوق خداست و پر از نعمت و چیزای قشنگه، ولی خب چرا بزرگان اینقدر راجع به بد بودن دنیا و دوری کردن از دنیا و گرایش نداشتن به اون صحبت کردن؟ بابا یکی به من جوون بگه تکلیفمون چیه بالاخره؟ حالا بذارید این صحبت‌های استاد محمدی شاهرودی رو پخش بکنیم، شاید جواب سوالمون رو پیدا کردیم.
امام سجاد علیه السلام می‌فرماید از دنیا، دنیا آن یا دنیاوان، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دو تا دنیا داریم، یک دنیایی که هر کس به هر جا بخواد برسه تو دنیا باید برسه، مدرسه است که تا انسان این مدرسه رو طی نکنه به هیچ جا نمیرسه، به بهش نمیرسه. اگر امیرالمومنین امیرالمومنین شد به خاطر اینکه در همین دنیا شبان روز هزار رکعت نماز میخونه، انفاق میشه، با کد یمین و عرق جبین هزار برده رو آزاد کرد، هر کار کردن تو همین دنیا بود، هیچ عالم دیگه هم خبری از این حرفا نیست.
خب حاج آقای محمدی عزیز، فرمایش شما درست، ولی خب اون دنیایی که توی آیات و روایات ازش نهی شده و گفتن بی خیالش بشیم کدومه دقیقا؟
یه دنیای دیگه هست که اون حقیقت نداره، اعتباره. خیال اگه بخوام دقیق تر بگیم، چیزهایی مثلا پست مقام، من فرض کن که فلان ریاست رو دارم، فلان مقام رو دارم، با یه رأی میاد با یه رأی هم میره. اونی که نهی شده ازش، اونی که مذمت شده، که خیلی هم عظمت شده و حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا سرمنشه همه خطاها و گناهان هست. اینکه دنیا رو از کنم که به مار سمی تشبیه کردن، اینکه از کنم که دنیا انسان اسیر میکنه، برده دنیا شدن همون دنیای ملعونه هست، اونه که مورد مذمت و سرزنش آیات و روایات واقع شد.
نشانی.
خیلی متشکرم از همراهیتون و شنیدن این بخش، یعنی بخش نشانی. دوستان عزیز، قرآن نور و کلید رازها، هدایتگر و راهنما، درمان و شفا، و این قرآنی که انسان رو انسان می‌سازه، به شرط اینکه به اونها عمل بکنیم. ازتون دعوت می‌کنم با آیات کاربردی قرآن کریم در کلام حجت الاسلام و المسلمین راسل و در قالب برنامه یک قطره از دریا آشنا بشید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه یک قطره از دریا. برای همه ما توی زندگی مشکلاتی پیش میاد، گاهی اوقات تو منگنه های بلا قرار میگیریم. جالبه همین ابتدا عرض کنم این فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف که فرمودن عند تناهی الشده تکون الفرجه. اینجور وقتا که تو زندگی مشکلات نفس ما رو به شماره میندازه، امیر المؤمنین فرمودن یه قاعده ای حاکمه، این فرمول زندگیه، اینو یادمون نره. فرمودن اونجایی که نفستون به شماره میفته و فشارهای زندگی سنگین میشه، بدونید فرج و گشایش همون نزدیک هاست. خداوند عالم انسان رو مافوق طاقتش امتحان نمی کنه. پس گاهی از اوقات مثل یک مربی کوهنوردی که نیروهای خودش رو به نقطه‌ای میرسونه که نفس خواب شماره میفته و اونجاست که میبینن قله نزدیکه و به قله رسیدن، ولی قوی میشن، عضلات قوی میشه، تنفس قوی میشه، قوای جسم و روح اون کوهنورد قوی میشه. خدای متعال هم همینطور ما بنده هاش رو تربیت میکنه و رشد میده. بنابراین مراقب باشیم وقتی نفس ها به شماره میفته، وقتی مشکلات زیاد میشه، خدای نکرده اونجا کفر نگیم، خدای نکرده از اینکه متدینانه زیست کردیم، خدا باورانه زیست کردیم، چیزی نگیم که اجر و مزد خودمون رو ضایع بکنیم و بدونیم که این جزء مراحل رشد و پیشرفت ماست. با این مقدمه یه نمایش جالب رو با هم بشنویم و برگردیم.
این حرفا چیه محسن؟ یعنی چی؟
تو اینجوری نبودی؟
گرفتاری برای همه هست،
اینم امتحانه.
همه تون همینو میگی، امتحان. چرا این امتحان برای منه؟ چرا برای تو نیست؟ برای مردم توی خیابون نیست؟
کی میگه؟ مگه تو توی زندگی من، توی زندگی این آدمایی؟ قضاوت نکن، ظاهر رو نبین.
داداش، از وقتی چشم باز کردم تو گوشم خوندی پاک باش، مال مردم خور نباش. شکر خدا کن، نماز بخون، روزه بگیر، حواست به دیگرونم باشه. گفتم چشم. تا اونجا که تونستم آدم بودم، انسان بودم، تا جایی که تونستم خطا نکردم. این وضعیت امروزمه، سرگردون.
پسر جان، برادر من، اتفاقی افتاده، به امید خدا به یاری همون بالا سری درست میشه. آروم باش.
چی درست میشه؟ طرف رفت، مالو برداشت و رفت، من موندم و یه عالمه بدهی، من موندم و یه عالمه طلبکار بیچاره که اتفاقا وضع هیچ کدومشون هم خوب نیست. ای خدا، اینه وعده‌ای که داده بودی؟
محسن بس کن، گرفتاری های بزرگتر از اینو پشت سر گذاشتیم. بابا رو یادت بیار.
اتفاقا هر شب بابا رو یاد میارم، یاد میارم که چجوری خورد شد، یاد میارم که اون انسان شریف چی کشید تا مردم راضی کنه. بعدش چی شد؟ اون شریک نامردش حالشو برد.
آره، حالشو برد. تو نگو نمیدونی محسن، تو میدونی چه بلاهایی سرش اومد؟ تو میدونی روزی 10 بار آرزوی مرگ میکرد؟ تو میدونی چجوری مرد؟ نمیدونی؟
بابای ما هم مرد.
بله؟ خدا رحمتش کنه. اما هنوزم که هنوزه یه حاجی طالب بگی تو بازار همه سرپاوا میسن.
حالا که ما دنبال یه زامن کت و کلوف میگردیم به هر کدوم از همین آقایون بازاری که با اسم بابامون سرپاوایی میستن رو میندازیم، هیچ کدوم تحویلمون نمیگیرن. دلت خوش داداش. گوشی شما استاداش.
الو.
الو. سلام.
سلام بفرمایید.
آمدی. من عباسیم.
سلام حاج آقا. یاد فقیر فقرا کردیم.
داداش شما اومده بود در مغازه، من نبودم. شنیدم چی شده. الانم هر چی زنگ زدن در دسترس نبود. بی زحمت بهش پیغام بده یه میلیارد من ضمانتشو میکنم. باقیش خدا بزرگ.
حاجی خدا از بزرگی کمت نکنه.
این حرفا چیه آمدی؟ ما به پدر شما بدهکاریم. خداحافظ.
خداحافظ. الله اکبر. الله اکبر.
خب نمایش رو با هم شنیدیم. این نمایش ما رو یاد این میندازه که هر روز 10 بار در نماز واجبه در سوره حمد از خدا این رو بخوایم. خدایا ما رو از ضالین، از گمراه ها قرار نده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوال، گمراه به کی میگن؟ قرآن یکی از مصادیق آدم گمراه رو در آیه 56 سوره حجر معرفی فرموده. آیه رو بشنویم.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می شود؟
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
این آیه جریانش برمیگرده به اونجایی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام داره با ملائکت الله گفتگو میکنه. ملائکه آمدن به او بشارت فرزند میدن و متاسفانه اینطور میپندارند که ابراهیم علیه السلام مایوس از رحمت خدا شده. ابراهیم میفرماید اصلا چنین نیست. هیچ وقت یک پیامبر اولی العزم، یک پیامبر خلیل الرحمن از رحمت واسعه الهی مایوس نمیشه. خدای متعال که 1000 اسم و وصف داده در جوشن کبیر، بین تمام اون اسماء و اوصاف وقتی خواسته 2 تاشو انتخاب کنه، اول کتاب خودش قرآن اون 2 تا وصف رو بیاره، فرموده الرحمن الرحیم. و به ما یاد دادن اول کارها تا میتونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. پس یه مؤمن خدا رو به رحمتش میشناسه، چطور ممکنه از رحمت او مایوس بشه؟ و اساسا به شما بگم تو روایاتی که گناهان کبیره رو شمرده، خیلی از اوقات بلا فاصله بعد از این که فرموده شرک بزرگترین معصیت کبیره است، قنوت من رحمت الله، یأس از رحمت خدا رو به عنوان 2 گناه کبیره شمرده. حضرت ابراهیم علیه السلام در این آیه که نقل شده از ایشون اینگونه می فرماید من یقنطو من رحمت ربه. کیه که از رحمت پروردگار خودش، کسی که داره او رو می پرورونه و اگر مشکلی هم تو زندگی او قرار میده، مثل یک مربی دانا که داره متعلم خودش رو رشد میده، او رو با مشکلات مواجه میکنه ولی به وقتش راه حل به او نشون میده، به وقتش او رو دستگیری میکنه. چه کسی ممکنه که مایوس بشه از رحمت ربش مگر انسانهای گمراه؟ پس بدونیم یأس از رحمت خدا بلاخص تو بزنگاه های زندگی، این عین گمراهیه. هر روز که سوره حمد رو داریم میخونیم در نماز یا غیر نماز به این نکته توجه کنیم. خدای ما رو اولین قرار نده. زال و گمراه کیه؟ اون کسی که از رحمت واسعه تو مأیوس بشه. انشالله همیشه امیدوار باشیم به رحمت خدا.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب.
بله، باز پخش این قسمت از یک قطره از دریا رو ساعت 20:45 دقیقه پخش میکنیم. انشالله بعد از کلام امام و شنیدن آخرین خبرهای معارفی باز هم با شما همراه میشیم و ادامه برنامه های رادیو معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد.
ای که از کلام تو بیوزد نسیم عشق، بیوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو بیوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما امروز یه مقایسه ای بکنیم بین سابق و حالا در بعضی جهات. این مقایسه از خود این مجلس باید شروع بشد. این از برکات این جمهوری است که در یک مجلس مجتمع هستند کسانی که در دوره‌های سابق در یک همچین مجلسی امکان اجتماعشون نبود. هم توجه دارید این که در سابق بین علماء اسلام، حوزه علمیه قم و علمای تهران با دانشگاه ها هیچ وقت اجتماع اینطور نداشتند که در یک محیط با یک دل، با یک ایده. و همینطور سفرای ممالک دوست و اساتید دانشگاه ها و ارکان دولتی در یک اجتماع هیچ وقت نبودند که با هم بشینند و ببینند که ما محتاج به چی هستیم و باید چه بکنیم. دامن زده بودن به اختلاف در داخل کشور ما، به طوری که تبلیغات به طوری بود که وحشت میکرد یک اهل علمی در محیط دانشگاه برد و حرفاشو بزند و همینطور دانشگاهی در محیط علم بیاید و در محیط مدارس علمی بیاد و مسائلش رو بگه. و همینطور اساتید دانشگاه، دولتی ها، مجلسی ها، هیچ یک از اینا با هم نمیشستن که ببینن که کشور خودشون لااقل چه احتیاجاتی دارد و باید چه بکنن برای رفع اون احتیاجات. این برای این بود که به طوری تبلیغات دامنه‌دار بود که سوء زن در همه ایجاد کرده بود، از همه وحشت میکردن، به هم سوء زن داشتند، باید بگیم دشمنی داشتند، با هم ایجاد کرده بودن این را. از سفرهای خارجی یکیشون در محضر علما، در جایی که علما جمع بودند حاضر نمی شدند، حاضر نبودند که حاضر بشند، برای اینکه اینها را اینطور معرفی کرده بودند که یه جمعیتی هستند که ارتجاعی و نمیدونم به عقب برگشته و عقب مونده و کهنه فکر کن و از این مسائلی که دیدید که در دوره سابق خصوصا در این عهد اخیر القا شده بود. معلوم میشد که کارشناس‌های خارجی، کارشناس‌های اروپا و امریکا توجه به این معنا داشتند که این قشرها اگر با هم باشند خطرناکند، یعنی خطرناک برای اونها، و راست هم میگفتند. روی همین زمینه خود اونها به دست اشخاصی که در داخل داشتند به دست کارکنان خودشون، به دست اشخاصی که در محیط اونها تربیت شده بودند، به دست اینها کاری کرده بودند که کنه او امکان نداشت یک همچه اجتماعی.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت